اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام و ظهر یا عصر بخیر دارم خدمت شما دانشجویان و دانشگاهیان فرهیخته دانشگاه گلستان و عزیزانی که از دیگر دانشگاه تشریف آوردن، همچنین اساتید گرامی. از اینکه بار دیگه در خدمتتون هستم خداوند متعال و شاکرم. بدون اطاله کلام سراغ اصل بحث میرم. بحث امروزمون در ادامه همان مباحث هست و از شما انتظار دارم خوب عنایت داشته باشید، دقت بفرمایید. در این بحث مطلبی که ما مطرح کردیم با عنوان اینکه شیطان پرستان واقعی چه کسانی هستن، اینجا برای شما جا خواهد افتاد انشاءالله. ما در مورد ذریه صحبت کردیم جلسه قبل و دیدید که نسلی رو به صورت بسیار زیرکانه و حرفه‌ای داره رصد میشه. تا جایی که تونستن سنگ انداختن، تا جایی که تونستن کشتن، تا جایی که تونستن کشتن و تمام برنامه ریزی ها بر این مبناست که اون آخریه رو بزنن. یه حقیقتی است. علاوه بر مطالبی که از سایت های اینها و منابع خبری اینها به دست اومده، افرادی زنده حی و حاضر هستند که در بازجویی های اینها بودند، مثل شیخ راغب حرب که ایشون زمانی که از دست اسرائیلی آزاد شد میگفت منو میزدن، میگفتن بگو شماره موبایل مهدی رو به ما بده. جدیست ماجرا، برخلاف اینکه ما واقعا تا این حد ماجرا برامون جا نیفتاده، جدیست. یا امام جمعه نجف وقتی آزاد شد میگفت منو میزدن، میگفتن جای مهدی رو نشون بده. خیلی جدی میگه، من فهم کردم شوخی میکنن با من. مسئول مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق که بعد از عبدالعزیز حکیم به این مسئولیت رسید، سید عمار حکیم، ایشون ایران آمده بود. بنده شورای عالی انقلاب فرهنگی برنامه داشتم، با یه واسطه دارم به شما میگم. ایشون میگفتش که محافظ منو گرفته بودن 6 ماه یا 9 ماه، این 6 ماه یا 9 ماه رو بنده اشتباه میکنم. ایشون کامل دقیق گفت میزدن محافظه رو، میگفتن بگو جای مهدی کجاست، میگفته بابا کدوم مهدی، وقتش گفت امام زمانی، خندش میگفته بنده خدا. بعد میگفته که ما میدونستیم کجاست که خودمون هزاران درد داریم. میگفتن ما میدونیم، ما بررسی کردیم روایت ظهور شما رو، شما همانطور که غیبت صغرا کبرا داشت، ظهور هم صغرا و کبرا داره، یعنی ظهور ابتدایی و ظهور اصلی. در ظهور صغرا امام زمان با بعضی از علما ارتباط میگیره. آیات حکیم قطعا یکی از اون علما در عراق هستن. ما اونا رو نمیتونیم بیاریم به سلابه بکشیم، تو رو که میتونیم بزنیم. تو به عنوان محافظ هر جا باشون رفتی، هر جا میرفته محافظ بوده دیگه، باشون میرفته، تو رو که میتونیم بزنیم ازت حرف بکشیم. پرونده داره امام زمان تو CIA به همین قدر، به خدا قسم، فقط عکسش رو نداره. اصلا کشته شدن نفس زکیه بین رکن و مقام نشان دهنده این مسئله است که اونا دارن رصد میکنن. نفس زکیه که از نشانه های اصلی ظهوره، قطعی و حتمی ظهوره، همان جایی که امام زمان قرار اعلام موجودیت بکنه و اعلام حرکت جهانیش رو به کل دنیا اعلام بکنه، همونجا به شهادت میرسه، در ماه حرام، در محل حرام، مسجد الحرام. خدمت شما عرض بکنم، جالب، شما میدونید به همراه داشتن سلاح اونجا ممنوعه. خب چطوری که به شهادت میرسه؟ نه عزیزم، این وقتی میاد اونجا قرار میگیره با امام زمان اشتباه میگیرنش. این فردی است که میاد پیام امام زمان رو میخونه، اشتباه میگیره، آنی میزننش. خبرنامه مسیحی وابسته به واتیکان چند ساعت فقط این خبر رو برد روی سایت خبری خودش، جنجال برانگیز شد، برداشت اونجا اعلام کرد که روی هتل‌های مشرف به خانه کعبه تکثیر اندازان دارن شیک کشیک میدن. ثانیه چشم از اونجا بر نمی‌دارن. مطمئن اون آخریه خواهد آمد. شما عزیزان می‌بینید ملکه انگلستان با گذاشتن تاجی از 12 ستاره بر روی سر میگه من همان زنی هستم که در مکاشفات یوحنا به من اشاره شده، دیروز براتون گفتم. و جالب، این اشتباه نکنم، از نسل هنری هشتم از ادریسی ها هستن. ادریسی ها ادعا میکنن که از نسل پیامبرن. میگه منم اون زن که از من به دنیا خواهد، یعنی نسل خاندان سلطنتی شما دنبالش بگردید. به شما ماجرای 12 ستاره اتحادیه اروپا رو گفتم، اما به شما نگفتم برید کشورهای سلطنتی اروپا رو یه سرچی بفرمایید. ببینید چند تا کشور سلطنتی تو اروپا هستن. 12 تا. شما باید از خودتون بپرسید برای چه پادشاه اسپانیا میگه خودش رو که معرفی میکنه The King of Spain and Jerusalem. من پادشاه اسپانیا و اورشلیم هستم. اورشلیم به شما چه ربطی داره؟ چرا این اسرائیل که همه جا اصلا کسی بهشون حرف نزده دادشون در میاد اینجا چیزی نمیگن؟ اصلا چرا این خانواده ها سلطنتی نگه داشته شدن؟ توی اوج آزادی و دموکراسی. شما فکر کردید اینا تشریفاتی هستن؟ یک مطالعه بفرمایید تو سیستم هاشون. تا ببینید حقیقتاً کی داره میچرخونه این. پس ماجرا جدیست. ماجرا ذریه رو گفتم. در کنار اون مسئله قربانی کردن رو چیکار کردم؟ عارض شدم. که اصلاً تک تک بزرگان به این ذریه آزموده شدن. از قرآن برات سند آوردم. از اگر تفسیری بود هم شیعی گفتم هم سنی که انقل توش نباشه. میبینی که دونه دونه تو این مسیر آزمون دادن. پدر حضرت عبدالله، پدر عبدالمطلب، او هم آزمون قربانی کردن کیو داد؟ عبدالله رو. حالا اینا دوزاری برات میفته که چه راضی بود. رسیدیم به آن قربانی بزرگ. وفدیناه و به ذبح عظیم. حتی جالبه در همین انا اعطیناک الکوثر آیه بعدش میگه فصل لربک وانحر. قربانی کن. خب اگر همچین سیستمی هست چه رویه‌ای، چه روشی، چه پروسه‌ای، چه پروژه‌ای باید باشه که اون آخریه بیاد برای ما؟ چی کار باید کرد که اون آخریه نیاد برای اونها؟ آقا سوال برای شما پیش میاد، میگه اینا اگر میدونن این حقیقت داره و این الهیست با خودشون میگن خب ما شکستمون حتمیست، برای چی دارن مقابله میکنن؟ ها؟ اگر قبول دارن برای چی دارن مقابله میکنن؟ سوال خوبیست. دلیل دارن عزیز من. میگن مگر عیسی ظهورش حتمی نبود؟ میگه بله. میگه وقتی آمد چون خواستیم به صلیب بکشیمش حداقل تا الان 2000 سال ظهورش عقب افتاده. افتاد یا نه افتاد؟ افتاد. میگه این آخری هم بیاد یا میزنیمش یا اگر نزدیم دوباره میره، حداقل با چندین سال ما هستیم. بپرسید از پدر بزرگانتون که در سامرای عراق افرادی بودن بالای سرداب مقدس امام زمان میشستن با شمشیر. میگفتن اینی که ببین فقط باید تو یه نفری میرفتی تو قیافتو به خاطر میسپرد. برمیگشتی یکی دیگه بر نگرده. میگفتن از اینجا رفته غیب شده فکر کن لابد انجام برمیگرده. آخه بهش بگی ابله. اونجا سوراخ سنبه قایه میداره. میگه نه. میگه خب آدمی رفتین تو غیب شده. این آدم طبیعی نیست. همین از این نمیخواید درس بگیری؟ نه، فی قلوبهم مرض و نتوبت. بیچاره آن کسی که موقع رفتن تو این بنده خدا اینو نمیدید. بیرون اومدن چه رفتی تو؟ بزن گردنش و اومد. پس این موضوع جدی است. باور میکنید خودم در جریان پژوهش هم باور نمیکردم. یه خورده برام ثقیل بود. من آدم سخت باوریم متاسفانه. دیدم بابا داره به تواتر میرسه. زمین و آسمون داره به این اشاره میکنه. تا جایی که امسال اینا اسفند ماه دیگه خودشونو لو دادن. اسفند ماه اینا خودشون رو لو دادن و نشون دادن که بله اون امام زمان ما سالهاست اینا براش برنامه ریزی کردند. ملک عبدالله اردنی به عنوان امام زمان اعلام موجودیت میکنه و سایت هایی در ایران، انگلستان، پاکستان و غیره مأمور میشن براش بیعت بگیرند. ملک عبدالله اردنی که مادرش انگلیسی یهودیه، جالبه ها اینا. ملک عبدالله اردنی که ادعا میکنه از همان ذریه است. چه جالب، میگه ذریه منم. اردن هاشمی، دستم میرسه به همون ابنی هاشم. من از فرزندان امام حسنم. فردا به صورت ویژه اینو بررسی خواهم کرد. اما دو شرط و دو گروه باید به وجود بیاد تا اون آخریه نیاد و اگر بیاد مثل قبلی ها پروندش بسته بشه، یا کشته بشه و یا این که چی؟ بره برگرد. مثل کی؟ مثل حضرت مسیح. نتونستن بکشنش، خدا زنده گرفت بردش. خب عزیزان خوب عنایت داشته باشید. من اوایل عرایزم تصویری ندارم، اگه دوستان که دارن چراغ‌ها رو تنظیم میکنن. بحث اول حرامخوارانه. خوب دقت بکنید، بحث اول حرامخوارانه، بحث دوم حرامزادگانه. اول حرامخوارانو باید بررسی کنم. برای اینکه حرامخوارانو بررسی کنم باید سیستم اقتصادی رو برای شما تعریف کنم. 3-4 تا کلاه گشاد که از فرق سر تا قوزک پا سرمون رفته رو براتون رو میکنم. اینجا بهتون میگم رو نمیکنم، با هم دیگه صحبت میکنیم، شما دوزاریتون میفته و لزومی نداره اقتصاد بدونید، خودتون خندتون میگیره. همین بحث رو 10 روز پیش دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی در جمع به قول خودشون اقتصاددانان انجام دادن. اونجا یک جلسه کامل بود، اینجا نمیخوام یه جلسه وقت گرفته بشه، خیلی کوتاه. شما ببینید آیا ربا حرام است یا نه؟ قطعاً. آیه قرآن داریم، جنگ با خدا، در حرامی شک نکن، جنگ با خدا. شما بیاید ببینید بنیانگذاران ربا و نزول تو دنیا کیه. یعنی ببین یه موقعی هست میگن بیا ربا بگیر. اینجوری یه موقعی هستش که خیر، سیستم طراحی میکنم همتون ربا میخورید و ربا میدید. این هنره، استراتژی فراگیر بتونی فهم. این کار رو کردن. سیستم بانکداری جهان کاملا بر مبنای رباست، شکی درش نیست. هر انقلتی آوردن حرف بی خوده. گیریم که شما میگی این سودی که روی وام میکشیم آی مضاربه است، مساقاته، نمیدونم چی فلانه. قبول، من رایفی قبول کردم، تسلیم. به من بگو ببینم برجی 130 هزار تومن قسط بانکی که دارم میرم میدم، چرا 2 روز دیر میشه میشه 131 هزار تومن؟ اون هزار تومن رو بدونید خود نزوله، خود رباس، شکی درش نداشته بشید دیگه. به چشمای خودم، به چشمان خودم، تلویزیون خودم دیدم، یه روحانی رو آورده بودن، ازش پرسیدم، بنده خدا برگشت گفت رباست. گفت ای حاج آقا دارن بانک ها میگیرن. گفت خب بگیرن، حکم دین برای شما عوض کنم؟ میگیرن که بگیرن. یعنی عزیز من میتونی نگیری؟ میتونی ندی ربا رو؟ بری اونجا بگی من نمیخوام 700 تومن اضافه رو بدم، میگم قسطتم بگی واسه خودت، زنگ میزنم به ضامنت، آب روی سد برات نمیمونه، خلاصه خودت میری دو برابر میدی اونجا. تماس گرفتم میگم که آقا چی کار بکنیم؟ میگه برو با اون بانکیه وارد معامله شو، اون 700 تومن اضافه که داره بابت دیر کرده یه قسط ازت میگیره، بگو این خودکار چند؟ میگه 700 تومن ازش میگیرم. خب میگم حالا من اینو تو هدیه میکنم. گفتم این رئیس بانک روزی چند تا خودکار باید معامله کنه؟ ها اینا درده. یا من به قرآن اعتماد دارم، امضا انداختم تنگش صدقه، یا همین که نه، نزول عزیز دلم. شما میگید اون موقع تورم مالی در نظر گرفته نشده بود. بی خود میگید، از اقتصاد چیزی نمیدونید. میگه قرض بدید به هم دیگه، قرض بگیرید از هم دیگه. و من یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه، هر کی به کسی قرض بده به خدا قرض میده. پول قرض بدید، چرا نزول میکشید؟ چرا سود میکشید به هم دیگه؟ پول گذاشتی تو بانک، اون بدبخت دیگه باید بره فامیلت همسایه در تو بره بانک بره قرض بگیره، همون پولا رو شما هر دو تاتون دارید میدید به بانک. برای چی اتفاق داره میفته؟ میگه با خدا معامله کن، با اون وارد معامله نشی. ها جالبه، به شما میگه قرض گرفتی سر وقت برو پس بده و یه چیزی هم بذار روش موقع پس دادن. تورمی که اون زمان 1400 سال پیش نبوده رو در نظر گرفته. اما چه شد که سیستم بانک اینجوری شد؟ در اولین ربا در میان سومری ها و بابلی ها بوده، در میان ما ایرانی ها بوده، منتها همونها هم می دانستند که ربا و نزول یک اصولی داشت. مثلا پول ربا از اصل مال نباید بیشتر می شد، بیشتر می شد نمی دادن. 1,000,000 پول دادی به نفر، برجی 50,000 تومن، 105 باید به شما چی بده؟ سود بده. سر 20 ماه شده 1,000,000، درسته؟ 21 ماه دیگه پول نمی داد طرف. اونا هم قانون گذاشته بودن. در مورد میگه نخورید ربا اضعافن، اضعاف یعنی دو برابر، مضاعف. خب میدونی چیکار میکردن در میان اعراب؟ هم اعراب جاهلی رو دارم میگم، رس بود. 1,000,000 اینا فقط قرض میگرفتی، کاری نداشت، سر سال بعد 1,000,000شو میدادی، اگر نمیدادی خوردیم. چیکار میکرد؟ هر سال دو برابر میکرد، میگفت سال دیگه اگه نداشتی 2,000,000 به من بده، سال بعد 4,000,000. 8 16 32 64، برو بالا. خب عجب، اینا قرآن اومد با تمام اینا برخورد. در میان یهودیان کاملا رد شده ربا، در میان مسیحیان کاملا رد شده، در میان مسلمانان که جنگ با خداست، اما در میان یهودیان انقلت داره. میگه اگر یهودی بود نگیر، اگر غیر یهودی بود بگیر. بگیرش هم از عیبی نداره، اگر عین همین باشه ایرادی نداره. یک دین برای افراد خودش یک مزایایی در نظر گرفته، برای غیر یهودی دلیل نداره مزایا رو در نظر بگیره. اینش هم من میپذیرم. جالبه میگه تا میتونی بگیر، تا میتونی. به مواردی الفاظی استفاده کردن، میگه خون او را بمک. تاجر ونیزی، نمایشنامه تاجر ونیزی جریان چی بود که شکسپیر نقش بست؟ ماجرا یک نزول خور بود که شرط بسته بود اگه پولشو ندن گوشت بازوی طرفو بکنه خونشو بمکه. عزیزان مطالعه کردن شاید بخونن. بدانید این نمایشنامه در جایی زمانی که میخواست اکران بشه گروهی مأمور شدن اومدن با ماژیک زمان و مکانش رو قلم گرفتن. بله عزیز دل من، تو همین ایران، تو همین کشور خودمون، چون اثر داشت، کار هنری اثر میذاشت روی مردم. پادشاه آراگون اروپایی، ببین مسیحی ها نزول نمیگیرن، یهودی ها دینشون دستشون باز گذاشته که از غیر یهودی تا میتونن بکنن. جالبه در فقه تلمودی آمده که علاوه بر ربا گرفتن شما میتونی کلا هم سرش بذاری، آزادی. و چقدر خوب است که این کار رو انجام بدی. مکر در معامله، حضرت رسول فرمود 4 تا کارتو معامله نکنید که از گوشت سگ اونا حرومتر کردید. یک قسم نخوره تو معامله. به الله قسم این مال خان دکتری بوده اینا، میرفته میمده. دو تعریف از مال خود نکنی. توضیح بده آقا این آب معدنی یه لیوانش خورده، والا دار ندارم همینه. این نه، آب زمزمه. دو، تو سر مال نکوبید. دیدید چی ها میگن؟ این چپی ماشین رو نمیدونم چی شده و فلان اینا. و از همه بدتر قسم، تعریف، تو سر مال نزدن، نزول نگیری تو معامله. میری آقا یه کامپیوتر میخری 500,000 تومان، 200 تومنش میمونه، میگه یه ما دیگه بهت میدم، میگه 206,000 تومن. نزوله، به خدا نزوله. رحم کنیم به هم دیگه، رحم کنیم به خودمون. عزیزم میگه بچه‌مو خوب تربیت کردم. همین بچه‌ای که با این لقمه نون بارش میاری چنان براق میشه تو چشت پس فردا، اون موقع حالتو میپرسم. اما تو اونجا اینجوری نبود. میگه میتونی معامله مکر به استفاده کنی. بذار پدر حساب بچه رو در بیار به درک. این خیلی دردناک بود. آقا فضای راحت و باز در کشورهای اسلامی و مسیحی برای یهودیا، اونا ربا رو ممنوع کردن، اینا تا میتونستن خوردن، چاق و چله شدن تا میتونستن. آروم آروم پادشاه ها اومدن گفتن خب بابا این چیکار بکنیم. پادشاه آراگون اومد گفت آقا تا 10% بیشتر مال خودتون، نه تا از اون به بعد هرچی بیشتر، تا 10% رو گرفتید بدید مال من، اونم تا 43% تا 50% هم نزول گرفتن هم مردم. 40% میزد به جیب، 10% میزد به پادشاه. آرام آرام مسیحیان برای اولین بار شروع کردن ربا گرفتن. گفتن به ما چیمون چلاختریم از اینا، خودمون شروع کردیم. شروع کردن تو بازار، سیستم بانکی وارد شدن و بازاریابی کردن و ربا گرفتن، نزول گرفتن. دیگه فاتحه دنیا خونده شد. دیگه فاتحه دنیا خونده شد. دو بار یهودیان، یک بار از انگلستان و یک بار از فرانسه، فقط به خاطر رباخاری اخراج شدن. فقط به جرم رباخاری. ببین چه کردن با اون سیستم اون کشورها. بوگدان خملنسکی قیامی رو در لهستان علیه یهودیا به راه انداخت. 1500 خورده میلادی بوده این بنده خدا. چهارشاخش رو برداشت، انقدر ربا داده بود هیچی براش نمونده بود. اصلا عزیزان میدونید، نمیدونم میدونید یا نه، پول ربا گیر داره. کسی که ربا میگیره نمیتونه پس بده. اصلا انگار واقعا خدا محکم وایستاده تا اثبات کنه. اذیت میشه طرف. آقا چهارشاخش رو برداشت، شورید علیه این یهودی، اینا هم ریختن تو خیابون. مردم پشت سرش قیام بوگدان خملنیتسکی معروفتون برهه. هنوز که هنوز سیاست هایی که از اون ناحیه اوکراین و اون طرفا علیهشون پیش میاد میگن این مال خمل پلیده. هنوز که اسرائیل از اون طرف حرفی علیهشون زده میشه میگن از نواده های همون فلانی هستن. میخوام اینجوری بهتون بگم. اما چه جوری اینا تونستن این کارو بکنن، ماجراشو براتون میگم. خود کلمه بانک که میدونید از کار همینا گرفته شده. صندلیایی که میذاشتن کنار پیاده رو، میومدن پول نزول میدادن میگرفتن، بعدا تبدیل شده بانک. حالا با اینش کار ندارم، اما میخوام اصل ماجرا براتون جا بیفته. در مورد شوالیه های مسیحی بهتون گفتم که حمله کردن به اورشلیم و از اونجا به بعد فراماسونری جون گرفت، شاخه ای از خانقاه صهیون شد که وقتی برگشتن و ثروتمند شدن رفتن نهایتا تو اسکاتلند، لوژ والبیلز رو تأسیس کردن و در اونجا برگشتن اومدن تو انگلستان. 1717 لوژ بزرگ لندن تأسیس شد و 1813 تمام لوژه ها با هم یکی شد به رهبری دوک ساسکس و قدرت اصلی رو به دست گرفت. با اینش کار ندارم. اینا رفتن معبد سلیمان رو گرفتن، تمپلر ها با یهودی آشنا شدن، اونا بهشون، اینا بنده خدا میدونی چی بودن؟ بسیجی هاشون بودن. رفتت بجنگه، به خدا رفتت بجنگه، فرماندهان بودن که در کار بودن. لله و لمسیح، برای خدا و برای مسیح داشت میرفت. معروف بودن به شوالیه های مسیح، میرفتن جون میدادن. اصلا یکی اینا رو نمیتونست اسیر بگیری، یکی از این شوالیه ها رو نمیتونست اسیر بگیری. اسیر میشد خودشو میکشت، میگفت ننگه برای من اسیر شدن. تو تاریخ آمده. حالا جالبه، اینا آرام آرام که اونجا رو گرفتن شروع کردن منطقه رو امنیت دادن. حالا اروپایی ها میخوان بیان محل تولد حضرت مسیح رو از نزدیک ببینن، رفت آمد داشته باشن. طرف با خودش صد خوب دقت کنید، میخوام یاد بگیره، 100 تا سکه نقره میریخت تو جیبش، 100 تا سکه طلا. راه میافتاد، خب این راه هزار تا راهزن داره، فلان داره، بهمان داره. اینا گفتن چیکار کنیم؟ یهودی ها به این شوالیه ها یاد دادن، به شوالیه های تمپلر و هاسپیتالر و هر دو تاشون، خصوصا تمپلر ها، گفتن شما بیاد یه شعبه اینجا بزنید، یه شعبه هم تو اون شهرهای اصلی اروپاییتون، پاریس، لندن، مثلا هر جا هست، خب بگید هر کی میخواد بیاد اینجا سکه های طلاش اونجا تحویل بده، یه کاغذ بگیره بیاد اینجا شما سکهشو بهش بدید. دیدن چه فکر خوبی، کاغذ میشه چی اسمش؟ حواله. منتها 100 تا سکه اونجا تحویل دادی، اینجا چند تا میگیری؟ 90 95 تا، 5 تاش زحمت کشیدیم دیگه. ما خودمون میتونیم، اینا با نیروی نظامی یه قول گاری برمیشن پر سکه طلا میبردن میآوردن فلان و نهایتا هیچ فرقی نمیکرد. ببین چرا؟ باز چون یه نفر از این طرف میخواست بره اونجا پولشو میداد، تجارت کرده بود، ثروتمند شد، مثلا پولشو میداد، باز دوباره میرفت. آقا آرام آرام این شعبات زده شدن. اجازه بدید اسم اینا رو بذاریم بانک. خب اینایی که اینا رو میچرخوندن آروم آروم دوزاریشون افتاد. گفتن دقت کردی مردم همشون با هم یهو نمیان سکه رو بردارن؟ همیشه ما نزدیک مثلا 100 هزار تا سکه داریم تو انباری، 10 تا میان 10 تا میبرن. گفت آره. خب چه کاری اینا مونده اینجا داره باد میخوره؟ فهمین چی شد؟ از پول من و تو ثروت‌های آنچنانی تجارت ها آغاز شد. میخوام بدونی چرا ثروتمند شدن. همیشه میگی چرا اینا انقدر ثروتمندن؟ از اینجا شروع شد. نکته یک، سکه میذاشتی توی شعباتشون، به تو سود نمیداد که هیچ، یه دو تا سکه هم برای تو ماهی میگیره ازت که ما نگه میداریم. کار به جای رسید، مردم شهرها رفتن گفتن آقا این سکه ها رو ما تو خونمون هم نمیتونیم نگه داریم، دوز میاد فلان، ایرادی نداره ما بیایم تو همین شعبه تحویل بدیم. گفت نه بهترم هست، مثلا چون نمیخوای این راهو بری، ببینم مثلا بشه دو تا سکه تو چقدر میگیریم، مثلا یه سکه بیا بذار. آقا اینا طلا انباشته شد، منتها بابت نگهداریش پول میگرفت، کارمزد میگرفت. مثلا الان بانکای سوئیس همینجوری شدن ها، بانکای سوئیس دیگه شما پول میذاری به تو سود نمیدن، بعضیاشون یه پولی هم ازت میگیرن، تازه میگن امنیت پولتو برقرار کردیم، یه کشوری نمیتونه بلوکه کنه فلان. خب این بنده خدا میرفت یه اسبی بخره، خوب دقت کنید، میرفت یه اسبی بخره، یه از این برگاها داشت، میرفت میگفتش که سلام علیکم. گفت علیکم سلام. آقای اسب چند؟ میگفت مثلا 50 سکه. میگفت این 20 سکه بقیه‌شو ندارم، یه 30 تا سکه‌ش توی شعبه است، بریم شهر بدم. درو با اسب و صاحب اسب میرفتن جلو، در اونجا اینو میداد، 100 تا سکه‌شو میگرفت، یا مثلا هر چقدر 98 تا بهش میداد، هر چقدر بهش میداد، 20 تاش که داشت 30 تاش هم میذاشت روش، میگفت بگی برو 50 تا تو. یه مدت گذشت، گفت آقا نمیشه مثلا من نیام، من رو این مینویسم بهش بده دیگه. ها گفت خب خوب باش. آرام آرام امضا میزد، اثر انگوش مهر میزد، میداد، میگفت خب باش بیا بگیر. حواله تبدیل شد به چی؟ چک. باریکلا به شما. اینا اومدن و یکی گفتش که آقا این مهری هم نباشه دیگه. این کاغذه شروع شد به چی؟ خرج شدن. میگفت مهر، این بازی یه مهر میزد کنارش، یه مهر میزد کنارش فلان. گفتن چه کاری؟ رفتن بانک خواستن، گفتن نمیشه مثلا این که نه از بانک بخوان، نه خود بانک پیشنهاد میداد. اینو بهتون بگم، خودش هفت خطر از این حرفا بود. میگفتش که آقا بیاید اصلا ما یه کاغذی درست کردیم که امکان جعلش وجود نداره. این معادل 100 تا سکه توه، دست هر کی بود آورد به ما داد ما بهش میدیم. اسکناس شکل گرفت، حواله، چک، اسکناس، اینو یه دستشون بود. آقایی که شما باشی، یارو مثلا ببین 1000 تا سکه بود مثلا توی خزانه، خوب میخوام فرض بکنی هر یک کاغذ معادل 10 تا سکه بود، پس 1000 تا 10 تا، پس بیرون چند تا کاغذ بود؟ 100 تا. هر 100 تا هر کدومش معادل 10 تا سکه، 10 تا 100 تا 1000 تا. خدمت شما عرض بکنم که اینا دوزاری سومشون افتاد. تا اینجا توپ چاپیدن ها. این ماجرا از قرن 11 میلادی تا 17 میلادی طول میکشه. 500-600 سال چاپیدن دنیا رو اینجوری. دوزاری سوم افتاد. گفت فلان یه خبر داری؟